رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. خب شب میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره راضیه مرضیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. ان شاء الله بر همه شیعیان و محبین اون حضرت مبارک باشه و خدمت فرزند گرامیشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میلاد مادر بزرگوارشون رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله همون بزرگوار هم فرزند گرامیشون در حق ما دعا بکنن و به دعای اون بزرگواران همه ما عافیت در دین و دنیا داشته باشیم انشالله، در جسم و روح، و عاقبت هممون انشالله ختم به خیر بشه و همچنین از شر و بلاهایی که از داخل و خارج این کشور اینجا بر مردم وارد میشه، بر ما وارد میشه، ما و این مردم انشالله به دور باشیم و انشالله که شفیعه بزرگ صحرای محشر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شفاعت همه ما رو در قبر و برزخ و قیامت بر عهده داشته باشن انشالله، از اون صلواتایی که برای شادی روح بلند و بزرگوار مادر شیعه شایسته هست خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این عبارت رو داشتیم توضیح میدادیم که وقظنی به نعمت که پروردگارا به نعمت خود قوت و قضا به من عطا فرما، و این رو توضیح دادیم که اون قضا برای انسان هم برای میتونه اینجا هم قضای روحانی باشه برای انسان، یعنی برای روح آدم باشه، هم قضا برای جسم انسان باشه. قضا برای روح انسان هم که توضیح دادیم که همینطور که جسم به قضا نیاز داره برای اینکه تقویت بشه، رشد پیدا بکنه، نمو پیدا بکنه، روح هم همینطوره، نیاز به قضا داره. قضای جسم با روح فرق میکنه. مثلا امام باقر سلام الله علیه فرمودن که در مورد این آیه شریفه که فلینظر الانسان الی طعامهی، یعنی پس باید انسان نگاه کنه که چه غذایی رو داره میخوره، به غذای خودش نگاه کنه، استفاده میکنه. فهموندن که منظور از غذا غذای روح هست اینجا، این تعبیل آیه، که نگاه کنه که چه کتابی رو داره میخونه. ها، کتاب بد نباشه، کتاب خوب باشه میخونه، کتابی رو نره بخونه یهو گمراه بشه، از مسیر دور بشه، بدتر این که هدایت نشه هیچی، مسیر رو هم گم بکنه. استادی که انتخاب میکنه یه درسی به این بده که خود استاده به این درس ها عمل کرده باشه و درسش هم معارف اهل بیت باشه، نه از خودش چیزی بگه. از خودش که گفت همانا ممکنه که از خود گفتن انسان رو به گمراهی بکشونه. باید از خدا و پیامبر و اهل بیت برا ما بگه. حضرت فرمودن ببینی اکی داری قضای روحت که دانش هست رو اخذ میکنی، میگیری، از کی داری این کار میکنی؟ از کتاب، از استاد، از دوست، از هر کی که هست. در این حضرت فرمودن که نگاه کن، دقت کن که یه وقت اینها سم نباشه. خیلی اساتید ما داشتیم، تو حوزه هم داشتیم، دانشگاه هم داشتیم، به جای اینکه طرف رو هدایت کنه گمراهش کرده، فاتحه‌اش هم خونده رفته تموم شد. و توی کتاب ها هم همینطور، خیلی کتاب ها رو جوان ها اومدن خوندن، به جای اینکه هدایتشان گمراه شدن و از دین کلن خارج شدن. خیلی دیگه هم بودن مدن سخنرانان، شما میخوای هیئت بگیری، مجلس بگیری، شب شهادت، شب میلاد، هرچی، سخنرانی رو باید دعوت کنی که چرت و پرت نگه، سخنرانی رو دعوت کنی که وقتی یه مش جوون نشسته پای سخنرانیش دریوری بر اینا نگه، پرت و پلا بر اینا نگه. یه کسی دیروز من چند روز پیش بود منو دیده بود، میگفت که یک سخنرانی رو به مناسبت ایام فاطمیه دعوت کردم، همین چند وقت پیش که ایام فاطمیه بود، میگفت رفته بالا منبر اونجا بگشم چی میکنه، ما که مشکلی نداریم، اختلافی نیست، حالا یک کی اول باشه کی آخر باشه مسئله این نیستش، که ما سر اول دومی که نباید با هم اختلاف داشته باشیم. خب حالا ما نباید اختلاف داشته باشیم، ولی این که اولی دومی مهم نیست که کی باشه، که این مطلب که آخه خلاف قرآن و خلاف روایات. بعد رفتن بهش گفتن که تو یه همچین چیزی گفتین که این خلاف قرآنه، بحث ولایت که اگه نباشه که دین کسی قبول نمیشه کرد. میگه آدم منم بعدن خودم فکر کردم گفتم حالا یه چیزی ما گفتیم، حالا میگه تو گفتی مش نشستن شنیدن رفتن، اون یکی میاد اینجوری میگه، اون یکی میره خواب تعریف میکنه، اون یکی بعد اون جوانی که تو این مجلسه چه حالی بهش دست میده، میگه این بعدنم که بیاد دیگه اینا رو بگه معلوم میشه بعدنم بعدش میاد عذرخواهی میکنه، پس اصل و اساس اینا چیه؟ همه خرابه و دروغه، دیگه قبول نمیکنه. ولذا امام باقر میفهمد که پیش هر سخنرانی نرو، هر کتابی رو نخون، هر استادی رو برای خودت نگیر، هر دوستی رو برای خودت نگیر. ببین اینها رو دقت کن که از کی میخوای غذای روح بگیری، از کی میخوای غذای روح بگیری. یکی از این بزرگانی که خب خیلی بعدن رفت و مسیرشو پیدا کرد، میگه من خیلی کوچیک بودم، شیطون بودم، توی قبرستون داشتم میرفتم، اون موقع خیلی پاره، مثلا 100 سال پیش، 100 خورده سال پیش، تو احوالاتش نوشته که من داشتم میرم توی قبرستونی فلان اینا، و گفت من میرفتم و اینا، یهو دیدم که اذیت میکردم، یه چیزی به یکی میگفتم، میدویدم نم فلان میکردم، به همه سود میزدم نم. گفت رفتم یه جایی دیدم که تو قبرستون میرفتم، یهو دیدم که یه پیرمردی نشسته اون گوشه، حالا اون پیرمرد رو اسمش نوشته، من نمیخوام به دقیق حالا بگم، چون میگم عباس چرت و پرت زیاد شده دیگه، آدم جرأت نمیکنه که چیزی رو تعریف بکنه دیگه. گفت که اسم اونم گفته و اینا، گفتش که این اومد و من رفتم پیش اون پیرمرد، گفت بی اینجا اومد اونجا، گفت که ببین چی میخوای نتیجه بگیری الان که جوون هستی، این کارا رو داری میکنی، به کجا میخوای برسی، به کجا میخوای بری، چرا داری عمرت رو حروم میکنی و به بتالت میگذرنی. حالا مثلا دو سه کلام اینجوری بشو، این میگفت همین این شد برای ما، من یه خود دیگه هم مسخره بازی دادم رفتم، ولی خیلی این حرف، حالا ببینید وقتی یک استادی باشه که حرفش هم آخه تو کله آدم فرو برود، نافذ باشه حرفش. ما رفتیم و تو خونه دیگه این همون شد که ما بعدش دیگه اصلا دنیامون تغییر کرد، دیگه خوابشو کم کرد، خوراکشو کم کرد، گذاشت پشتش، واقعا یک عالم واقعی شد. حالا امام علیه السلام اینو میفهمن در مورد غذای روح، این بود حالا میون احادیث یه دونه رو خوندیم. غذای جسم، ببینید خود قرآن کریم چقدر تأکید کرده بر ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. چه آیه زیبایی است. برای شما خداوند چیزای پاکیزه رو حلال کرده، یعنی هر چیزی که برای شما حلال کرده چون پاکیزه بوده براتون حلال کرده. خب مهندس خلقت اود پیچ و ماره ها رو بسته، اون میدونه که این موتور، این ماشین با بنزین را میره، با آب را میره، با چیز دیگری را میره، با گاز را میره، با چی را میره؟ با نفت را میره. شما توی بخاری که نفت اون مهندسش، کارخونش که ساخته نفت گفته بریز، اگه بری شما تو اون بگی که ما یه چیز بهتر میزم، بنزین سوپر توش میزم، خب خونت و بخاری و همه رو منفجر میکنی، اب میبری. خالق هستی به شما میگه آقا من اینو برات حلال کردم، گوشت سگ و خوک و این حیوانات درنده و فلان اینا حرام کردم. خالق چه نیازی داشته به این که بیاد من شما رو اذیت بکنه؟ چه نیاز داشت؟ چه نیاز داشت که من و شما اینو بخوریم اونو نخوریم، اونو نخوریم اینو بخوریم؟ چه نیاز داشت؟ یه چیزی توش بوده دیگه. میفهمد و یحل لهم الطیبات، و حلال کرد بر شما پاکیزه رو. یعنی هر چیزی که حلال کرده بر شما، اینجوری سر مرغو ببرید، بسم الله بگید، رو به قبله آبش بدید ببرید، این میشه پاکیزه. من که مهندسشم میگم این میشه پاکیزه. گوسفند اینجوری، گاو اینجوری، گوساله اینجوری، ماهی رو بگیرید اینجوری بذارید چی بید. نرید مثلا فلان، این میشه حلال بر شما. این حیوانات رو نخورید، این دوتا حیوان رو مخصوصا نخورید، حیوانات فلان رو لب بهشون نزنید. مگه احتیاج داشته که مثلا خدا به سگا احتیاج داشته بگه مثلا ما سگا رو نخوریم که مثلا سگا من میخوام خودم، ها خوکا رو من میخوام خودم، شیرا و پلنگا رو من میخوام شما دست نیاز نه. او این پیچ و مرها رو بس. و یحرم علیهم الخبائث، و حرام کرده بر این بنده ها چیزهای پلید رو، چیزهای پلید رو حرام کرد. اینا براتون درد سرزاز میشه، نکنید این کار، چون اون غذای جسم رو روحتون هم اثر میزه. یا آیه دیگر ببینید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال یکدیگر رو از راه باطل نبرید و نخورید از راه باطل. چرا؟ او احتیاجی داره؟ نه. برای چی نمیگه؟ میگه من پیچ و مرغ رو بستم. اگه از طریق باطل رفتین جلو، روح و جسمتون رو آلوده کردین، خراب شده، بعد اون وقت باید بشینین چقدر زحمت بکشین که این روح و جسم از این آلودگی در بیان. میگه این خراب میشه، میفهمد این کار رو نکن. حالا ببینید امام باقر علیه السلام میفرماید که هیچ انسانی نیست مگر آن که خداوند برای او رزق حلال مقرر فرموده است. یعنی هیچ انسانی وجود نداره مگر اینکه خدا براش رزق حلال گذاشته. گیرم باید بره به دست بیاره این رزق حلال رو. این نمیتونه بنشینه بگه آن رزق حلال از آسمون بیاد. پیغمبران میرفتن دنبال رزق حلال، ائمه میرفتن دنبال رزق حلال. رزق نمیاد که بگه من رزق حلالم منو بخورین، که میگه که آقا رزق حلال برای شما گذاشته شده، ولی چی؟ شما باید تلاش کنی، سعی کنی برین رزقو به دست بیاوری، کسبش بکنی، اکتسابی است. نمیشه انسانی بگه برای من خدا رزق حلال نذاشته. نمیشه انسانی حرفو بزن، چون امام باقر ارسال میفهمد برای هر انسانی خدا رزق حلال گذاشته که بره ازش استفاده بکنه. بعد لقمان به فرزندش در یک وصیتی که وصایای بسیار جالبی دارد، بسیار جالب، به فرزندش حضرت لقمان سلام الله علیه می‌فرماید که فرزندم همواره ملازم قناعت و راضی به تقسیم خداوند باش. اگر خداوند امروز برای این مغازه مقدر کرده که 1,000,000 تومان بفروشه، برای تو مقدر کرده که 200,000 تومان بفروشی، با همه تلاشی که تو کردی امشب دخلت شده 200,000 تومان، معلوم شده 1,000,000 تومان، این یه چیزی میفهمد توش هست، یه تقسیمی کرده اینجا، یه خیلی برای توش هست. جناب لقمان میفهمد به فرزندش که به این چیزی که خدا برات مقدر کرده راضی باش. اگر راضی بودی خداوند کفالت امورت و مخ به دست بگیره، اون ادارت میکنه، تو خودتو اداره نمیکنی دیگه. ولی انسان ها اینجوری نیستن، عموم انسان ها اصلا اعتماد به خداوند متعال ندارن. میگه حالا خدا یه چیزی گفته، حالا ما میریم در خونهش، حالا چی نکرد، ولی خب میریم، اگه اینجوری بشه بهتره، اگه اونجوری بشه بهتره، اگه این ملکو اینجوری بخرم بهتره، اگه اونطوری بشه. تلاشتو کردی، این اینجوری شد، بگو خدایا من راضیم به رضای تو. در ازدواج یه رزقه، در کاسبی رزقه، در نمیدونم کارخونه داری رزقه، در شریک رزقه، در فرزند رزقه، در همه و همه و همه اینها من میگم خدایا من راضیم به اون رزق تو، چه فرزندی میخوای به من بدی؟ اصلا نمیخوای به من فرزند بدی، دختر به من همش، مثلا من بچه دارم از 3 تا دختر به من دی، خدا رو شکر 3 تا پسر فقط به من دی، صلاح من نیست دختر دار بشم، خدا رو شکر اینقدر من گیرم اومده تو این هفته، خدا رو شکر این ماه اینقدر، بدون که گرسنه نمیمونی، بدون که برهنه نمیمونی، بدون که آبی آبرو نمیشی، اگر کفالت امور خودتو به کافی المهمات بدی، اگه کفالتتو به اون بسپاری، بدون که واد نمیگذره. اون کسی که به اون خرسه تو قطب جنوب داره روزی میده، به اون روباهه تو نیم متر برف که شما تو صحنه تلویزیون نگاه میکنی میبینی که یک جایی همش برف، یه دونه روباه هم داره خلوب خلوب تو این برف ها میدوه، پاش در میره فلان، رفته یه جام وایستده، همه اینا هدایت تکوینیه دیگه، شما چی میخوای اسمشو بزنی؟ همش هدایت تکوینیه دیگه. میگه وایستده اون بالا، یه نگاه میکنه میپره بالا، با کله میره تو نیم متر برف زیر زمین، یه موش میگیره میره بیرون میخوره. شما به من بگو از کجا فهمید اینجا موشه، اون ورتر موشنی. اونو خدا وا نگذاشته، تو رو وا میذاره. اونو خدا وا نذاشته، تو رو وا میذاره. علیرضا باید انسان همیشه این دقت، ولی خب آدم یادش میره دیگه، این یه بخش قضیه است که آدم یادش میره. حالا ببینیم لقمان به فرزندش میفهمد که همواره ملازم قناعت، یعنی قانع باش، هر چی گیرت اومد قانع باش. آقا ما امروز رفتیم یه جور روزه، رفتیم روزه، 100 شام میخواستم بدن، 110 نفر آدم آمدن، به من شام نرسید. همینجوری داره میگه تو از این چیز بر در بره بیرون، بنا نبوده به تو شام برسه. بو خدایا شد الحمدلله، من بنا رو اگه بنا بود به منم بدن، به منم یه شام میداد، اون بار نشد، نهار رسید به ما نرسید. با یارو بد میشه، فوش میده به بانی، فوش میده به آخوندی که اومده، فوش میده به مدده، فوش میده به چی کنی اینا، خدا بکشتتون، میخواستین چند تا تون آدمای خصیصی بودن، اینجوری ما دعوت کردی برای چی؟ نه وای وای ویلا، یه قصه با این یک به یکی بگو پول بدیم 20 تومن 30 تومن بگی برو یه قصه، این همه دریوری نگو، این همه حرف نزن، بلش. یه وقتی ما میرفتیم خیلی جوان، دوره جوانی میرفتیم مسجد تو بازار محرم، اون موقع مثلا نبود زفه های یک بار مصرف و قاشوق نمیم چیچی و فلان و بهمار، اینا یه دیس میذاشتن، دیس میدادن، میگن 4 نفری این دیس رو مثلا قضا بخوریم، مثلا روز تاسوعا، مثلا دهه محرم، این هم میشه میاد قضا بخش میاد تا یه جا میشه. آقا از اینجا به بعد دارم بهتون میگم قضا تموم شد دیگه قضا نداریم، پشیم بریم خونه هاتون. من گفتم چی کنیم؟ گفتم ایشون نداره نمیخوام خوش میخونم. آقا خدا خیرتون بده، از مجلس دستتون درد نکنه، کلی حدیث یاد گرفتیم، کلی مثلا استفاده کردیم، یه گریه کردیم، خیلی هم ممنون، خلو قضا میریم خونه اون میخوری. مگه اومدی بود اینجا قضا بخوری؟ عمدتاً آره. آره. اگر نه این بادیگان که برای قضا نمیدن که خدا خیلی هم من مجلس خیلی خوبی دستشون هم درد نکنه، من چون اصلا برای قضا نمیدم ولی نمیخوام، رسید به ما، شیرینی دادم به ما نرسید، چایی دادم به ما نرسید، از قانعین هستی بسم الله، بسته فلان دادم به ما نرسید هستی بسم الله، مشکل نداری. بعد لقمان یه چیزی به پسرش میگه، میگه پسرم دزد، خیلی جالبه اینا، دزدم فقط اونی که موبایل شما رو میقاپه ها، تو دستت خفتت میکنه ها، فلان مقام مسئول تو مملکت فکر جیب خودشه، مردم نابود شدن میگه به جهنم که نابود شدن، من جیبم فلان پر باشه من برم دنبال کار، اینم دزدیه، دزده فرق نمی کنه. حالا جناب لقمان می فهمد که دزد وقتی مرتکب سرقت می شود، یعنی از کارش می زنه، از زمانی که باید کار کنه برای مردم تو این اداره جات، از جیب مردم میزنه، خفتشون میکنه، مال مردم رو میبره، نه با 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 همه اینجور. حضرت لقمان میفهمد خداوند از رزق او میکاهد. از رزق او میکاهد یعنی چی؟ یادتون باشه رزق دو نوعه، یکی رزق عامه که خدا به همه بنده ها موظف میدونه خودش که روزی بده، همه گرسنه نمودن بخورن، مگه یکی کسی بیا جلو رزق یکی کسی ببنده، مثل عربستان خبیث اومده همه بنادر یمن رو بسته نمیذاره به اینا آرد برسه، نون برسه. خدا به حق این شب عزیز شر این وهابیت و آل سعود و از سر اصلا بشریت کم بکنه اینشان که اینا برن. اسرائیل هم خوابیده، آمریکا هم میخوابه، اینا دارن تغذیه میکنن اینا. حالا به همه داریم، این میشه رزق عام. رزق خاص چیه؟ رزق خاص اونه که خداوند به یک سری از بندگان خاصش روزی خاص میده. این روزی خاص فقط پول نیست، یه وقتایی پوله، یه وقتایی دانشه، یه وقتایی استاد خوب بهش میده، یه وقتایی همسر خوب بهش میده، بچه خوب بهش میده، شریک خوب بهش میده، دوست خوب بهش میده، برادر خوب بهش میده، خواهر خوب بهش میده، مادر خوب بهش میده، پدر خوب بهش میده. میشه رزق خوب. رزق خاص. این رزق خاص مالیسه بندگان واقعی خداونده، کسانی که اومدن خدا، پیغمبر واقعی، معنزل الله، ائمه اینا رو همه قبول دارن، دارن اینا تو این راسته دارن راه میرن. لازم هم حتما گناهکار نباشن، گناهی میکنن توبه میکنن، به اینها میده. این رزق خاص مالیسه. میفهمد که خداوند از رزق او میکاهد، یعنی از رزق خاص که نداره این آدم سارق، از رزق عامش هم کم میکنه که بنا بوده بهش برسه، خودش هم حالیش نیست، خیال میکنه با این دزدیه. ولی اصلا شما تو این دزدیه یه وقت میبینم چون که اومدی آچارای تای ماشین ما رو با دیلم اونم چی صندوق عقب وا کرده آچارا رو بشته برده، شما هم چی میگه عجب احمقی ها، این آچارا رو الان میبره مثلا 50,000 تومان میفوشه، میمد به خود من میگفت من 60 تومان چی بهش میدادم. بعد خداوند میگه از میگه اون 50 تومانم که میگیرد، مسئله اینجاست که اون 50 تومان براش برکت چی نمیکنه، میسوزه می. ولی ز دوز همیشه بدبخته، همیشه بیچاره. اینا هم همش هی داره جمع میکنه، هی داره جمع میکنه، نمیدونه چیکار باید خرج کنه، نمیدونه چجوری خرج کنه، نمیدونه چیکار بکنه، همش محتاجه، محتاج به جمع کردن، دنبال اینکه یه جا دیگر هم بره بگیره، برای اینکه برکت زندگیش برکت نداره، زندگیش برکت نداره. بعد حضرت لقمان میفهمد و گناه دزدی هم به عهده اش میماند، یعنی اینکه این اون چیزی رو که دزدیده مظلمه ناسه دیگه، حالا خر بیار باقالی برگ، مظلمه ناس هم چه گناهیه؟ گناهیه که شما همه کارهای خوب عالم رو انجام بده، همه کارهای خوب عالم رو که انجام دادی بعد تازه از دنیا بعد 100 سال رفتی بیرون، رفتی تو قبر و برزخ و قیامت، اگر یک دونه مظلمه ناس به گردنت باشه همه اعمال رو حبت یا ضبط میکنند، یعنی نگه میدارن، میگن اول مظلمه درست بشه. شما میگی آقا شهید شدم چی؟ میگی شهیدم باشی، شهیدم خیلی محترمه، نگهش میدارن، میگن اول برنامه مظلمت باید درست بشه. ولذا فهمود مظلمه ناس تنها گناهیست که حتی برای شهدا هم آمرزیده نمیشه. وقتی شهید خونش به زمین ریخته میشه همه گناهاش فهمودن آمرزیده میشه الا یه گناه، اگه خدای نکرده مظلمه‌ای به گردنش باشه. وقت خدا ببین چجوری اینها را اداره میکنه، میگه مرحوم حاج قاسم رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه، میگه که توی این ابو کمال سوریه داشت اونجا میجنگید که ابو کمال این گرفت، این مرد اونجا آزاد کرد، اگه این دولت قدرشو بدونه اونجا رو بتونه ازش استفاده بکنه که چه بزرگراهی است و چه چهارراه عظیمی اقتصادی و فلان. گویا اینجا رفت توی یه خونه مجبور شدن بشینن، خونه محدود که صاحباش از دست داعش ول کردن فرار کردن رفته بودن، همه وسایل خونه هم گفتم اونجا شب اونجا موندن، یه نامه نوشت گوش بساب، گفت صاحب خونه عزیز ما امشب اینجا موندیم، از آب استفاده کردیم، دو رکعت نماز خوندیم، از ما راضی باش، اگر نه این شماره من تماس بگی، اگر نه من هزینه‌اش هر چی میشه امشب بهت بدم. یارو رفته حال تلویزیونشون رو، یارو اومده رفته تو خونه، میگه این نامه رو من دیدم مال حاج قاسم، عکس حاج قاسم رو زده اینا، میگه عجب آدمی بود این، به من نامه نوشته اینجا، این نامه‌شون که آقا من حلال کنم من فلان اینا و اینا. اینها خدا و مخ به ذهن اون کسی که میخواد بره مسیر خدا شهید بشه به ذهنش میاندازه که اصلا این کار رو بکنه. بعد فهمون گناه دزدی به عهده‌اش میمانند. بعد لقمان، حضرت لقمان فهمود که اگر صبر میکرد و دزدی نمینمود همان مقدار از راه مشروع به وی میرسید، که اون جلسه من برای شما توضیح دادم. اینم تا اینجای قضیه، اینم آخراش دیگه. شب ولادتی انشالله دوست دارید که راه مکم انشالله وا بشه، برید اون بین منبر، ها بین منبر و اون مسجع مطهر، اون قطعه‌ای که از بهش هست و زن قبینه که مسجع مطهره صدیقه طاهر هم اونجا باشه، انشالله برین زیارت کنین، اونجا وایسی نماز بخونین و اینا، از اون صلوات هایی که اینو به اجابت میرسونه بلند بفرست. بعد حالا راجب قضا که گفتیم وقزونی به نعمتی، خدا یا به من قضا برسون به واسطه نعمت خودت. نعمت خدا چیه؟ نعمت خدا حروم نیست، نعمت خدا حلاله. کی حرومش میکنه؟ بنده ها، بنده ها حرومش میکنه. برای ازای امام سجاد عرضی میداره وقزونی به نعمتک، از اون حلال نعمتی که داری تو که همش حلال هست، از نعمت خودت به من قضا برسون، که اگر منم لیاقتش داشته باشم که اینو حرومش نکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید که هرگاه به بسترت رفتی تو رخت خواب قرار گرفتی، میخوای بخوابی، قسم هستی دست گوشتی مثلا رو سر دست باز گوشت دیگه، وقت خوابته ها، حضرت فرمود یه خود بیاندیش که چی؟ بیاندیش که در آن روز چه غذایی روانه شکم خود کرده ای، چه غذایی روانه شکم خود کرده و چه به دست آورده ای، چی به دست آوردی، و به یاد آر که خواهی مرد. همه اینایی که دیشب پریشب پس اون پریشب، همه اینها که زنده بودن همه شبا تو خونهشون یا خدای نکرده تو این بیمارستانا رو تخت نرم بودن دیگه، خوابیده بودن، دستگاه واسه بود بهشون هم چشین، عجلشون رسید، فردا دیشب رو بستر نرم و گرم بوده، هوای متعادل و خوب فلان به ما، همه چی براش تو خونه هم همینطور جای نرم، فردا توی قبر بوده. حضرت فرمود که خواهی مرد و معادی در پیش داری. دیشب من واقعا اینا رو فکر میکنم میبینم چی، اصلا این و اون هم نداره. هی شما آمار می‌بینی میگن آقا 79 نفر، 72 نفر، 86 نفر، با اینا فقط مال کرونا، غیر کروناشه که هیچ وقت که آمارش رو یعنی هیچ کی نمیده، حالا لزومی هم نداره بدن که آمار بدن که به من و شما، خب غیر کرونایی هم دارن یه عده‌ای چی از دنیا دارن میرن دیگه. همه اینا کجا بودن شب گذشته؟ همشون تو خونه هاشون بودن، هوای خوب، جای نرم، گرم. الان دیشب یه عده زنده بودن، امشب همه تو سردخونه هستن، فردا توی قبر هستن. من و شما کجای قضیه؟ چیزی که اشتباه میکنیم من و شما، نمیخوایم بهش فکر بکنیم. اگه به این فکر میکرد دیگه سر پیری و فلان و بهمان مواصلش مثلا سبیچه فلان شد تو اداره پنجاش هست، میگه من برای چی برم الان این رشوه هر رو بگیرم؟ برای چی کار مردم به تأخیر بنزن؟ برای چی مردم رو اذیت بکنم؟ برای چی پول زور مردم بگیرم؟ تو هر اداره میگه آقا من خواهم مرد. من دیشب 70 و خورده این نفر زنده بودن، امشب سردخونم، فردا تشییع جنازه شون، هیچ برو برگرد ند، تشییع هم که در کار نیست دیگه، مستقیم میذارن تو قبر دیگه، تموم شد. من و شما چی؟ من شما باید نگاه کن، من یه جایی توی برای خودم یه دفتری درست کردم، نه اینکه بگم شما این کار کن خوبه ها، نه، حال من روی دلایل هر چی عکس این رفیقام بوده و کس و کارم بوده تا اونجا که تونستم عکساشون جمع کنم همه روی ستون چسبوندم بغل هم دیگه. بعضیا میان تو عکسشون قبرستون کرده اینجا رو، بعضیا میگن اینجا نه مقبره است مگه، بعضیا میگم همه شما درست میگی درست دیگه، بعضیا میگن برای چی اینا رو زدی، میگم هر روز که میام نگاهم به اینا بشه که اینها هم مانند من زنده بودن، رو صندلی میشستن، تو اتاقشون بودن، تو خونهشون بودن، الان دیگه نیستن. تو اینا دکتر هست، مهندس هست، آیت الله هست، علامه هست، نمیدونم کاسب هست، کشاورز هست، همه اینا توشون هست، همه اینا. هر روز من به اینا نگاه میکنم میگم خدا بیامرزتتون، انی لاحقون فی اللاحقون، ما هم همین روزا به شما ملحق میشیم و من باید درس بگیرم. حالا من با خدا مادم این کار کنم درس بگیرم، اگه بگیرم شما چی کار میکنیم؟ شما هم نشستی فکر بکنیم. این امام صادق میفهمد که همه شما ها خواهید مرد، دقت کنین چی کار داریم میکنین، میخوای اینا رو جمع کنین رو هم بذاری که چی؟ چه آیهی تو قرآن؟ ویل لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده و عدده، یعنی میگه هی جمع میکنه هی میشموره. الان که من اینجا پیش شما نشستم دارم صحبت میکنم، کسی رو مثلا سراغ دارم 100 میلیارد تومان ثروت نقدیشه، فقط هنوزم داره میره کار میکنه با سن 60 خورده ای سال مثلا، هنوزم داره در میاد، دوزارم نه خمس میده نه زکات میده نه به نظرش عمل میکنه نه من به فلان، به منم زنگ میزنه یه وکیلی سراغ ندیم و یه کاری داریم مجانی این کار ما رو انجام بده؟ نه شما میخن خب بخن اب نداره، این بیماریست، این بیماریست. حدیث قدسی شو برو بخون، فرمود وقتی دیدم که بنده ای سراغ من نمیاد و من کار نداره به همه میگم هی راهشو باز کنه، هی جمع بکنه، همه هی بهش برسه، این بیمار دیوونه است، خب اینا رو خرج نمیتونه بکنه، خب برو بشین خرج کنی خودت لذتش رو اقل ببری. چه میگی چون بخرم رب نداره، مواظب باش. من و تو چی؟ من و تو داریم چیکار میکنیم؟ اینجوری شده بیمار شده تفلکی، مشکل پیدا کرده اینجوری، هی هم داره کار میکنه، هی هم داره جمع میکنه، اصلا به شیطون نمیذاره به فکر فیزیک اینا برای کی جمع میکنی؟ میخوای چی کار کنی؟ یار میخوای چی کار کنی؟ منم یه جور ممکنه بیمار باشم، خدای نکرده، خدای نکرده شما ممکنه یه جور بیمار. شیطون همین طرف میادم چی میکنه؟ یه کاری میخوایم انجام بدیم، چی بکنیم این کار پیش بره؟ بهش میگم این مثلا این کار بکن، استاد ما مثلا فهمود این نظر رو بکن، برو چی بکن مثلا عمل میره نظرش هم چی میکنه مثلا نظر میکنه فلان میکنه مثلا کارش درست میشه، بعد مثلا به نظرش عمل نمیکنه، میخواد سر خدا رو یه جوری کلا بزنه، خدا رو یه جوری دور میزنه، ائمه رو دور میزنه، اما پیغمبر رو دور میزنه، بعد یه جوری بعد یه جوری هو گیر میفته، میگه اینجا رو هم حالا من درست کنم، اینجا رو هم بگو شما چی بشه، من دیگه بعدش ان شاء الله. بعدش هم نمیکنی، اینو قرآن فرمود. طرف اومده ملک الموت، چشش تو چش ملک الموت، قبض روحش کرد، تموم شد، گفت ای داد بیداد، گفتش که پروردگارا الان مرده، حالا تازه مرده، هنوز تازه است، میخواد بره تو برزخ، گفت پروردگارا ارجعونی منو برگردون. برگردون لعلی عمل و صالحا فی ما ترک، دیگه میرم دیگه این دفعه دیگه میرم همه بدهیامو میدم، همه رو خمسمو میدم، نذرامو میدم، نم چیکار میکنم فلان میکنم، زکاتی دارم مثلا طلا، من بدهیای مردم میدم فلان، همه رو میگه تمومش. لعلی عمل و صالحا فی ما ترکت، خدا بی جوابش نمیذاره، جواب بهش میده. کلا نه چنین است، من تو رو خلقت کردم، از دلت خبر دارم، تو داری دروغ میگی، دوبار هم برگردی همون آش است و همون کاسه. انها کلمتون هو قائلها، فرمود که این یه چیزیه تو داری میگی که اصلا بهش عمل نمی کنی. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، همین قبر انو مستقیم میری تو برزخ هستی اونجا تازه تا قیامت برسه، تموم شد و رفت. یه نیتی امشب بکنید بریم در خونه صدیقه طاهره انشالله، یه عیدی خوب خوب انشالله امشب بگیریم، یه عیدی خوب، عیدی هم انشالله هم مادی بخواین هم معنوی. انقدر این بانو بزرگ هست، پیغمبر فرمود اول کسی که من یدخل الجنه وارد بهش میشه، که هنو هیچ که وارد داشته، فرمود فاطمه زهراست سلام الله علیه. بح بح. امام صادق فرمود 9 اسم برای مادر ما هست، فاطمه، صدیقه، راضیه، بح بح. مرضیه، طاهره، مطهره، زهرا. بعد اینا رو میپرسیدن یا ابن رسول الله مثلا زهرا یعنی چی؟ گفت زهرا یعنی وقتی وامیسته تو محراب عبادت میگه الله اکبر، گفت همه حوریای بهش میگن این نور از زمین چیه داره میتابه، چی شده حوریا؟ میگن حوریا میگن زیبایی ما رفت کنار، این چه زیبایی است، چه نوری داره. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، میگه همه ملائکه همه قفل میکنن میرن کنار، میگن این چه خانومی است، چی کار داره میکنه. گفت محدثه یبن رسول الله، محدثه یعنی چی؟ گو همه ملائکه بعد از پیغمبر، قبل از پیغمبر هم همینطور بهش از آسمون میمدن برای زمین، حبود، حبود یعنی فرود میومدن، بهش میگفتن که باهاش حرف میزدن. گو یه روز ملائکه بهش گفتن که یا فاطمه ان الله استفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین، گو خدا تو رو برگزیده، پاکیزت قرار داده بر همه زنهای جهان. حضرت فرمود فاطمه برگشت صدیقه طاهره به اینا گفت یا ملائکه، این که مال حضرت مریم بوده. گفت خداوند فرموده مال مریم تا زمان خودش بوده، ما تو رو بر مریم و قبلش و بعدش همه بر همه زنان آدم سیده قرار دادیم. ای داره یه روز داره تو محرابش داره عبادت میکنه، انقدر عبادت کرده پاها ورم کرده، بچه ها اومدن آقا داری مادر چیکار عبادت میکنی فلان میکنی و همه هی تو قنوت نمازش هی داشت همسایه ها رو دعا میکرد، شیعیان رو دعا میکرد، محبینش رو دعا میکرد، خدایا اینا تو دوزخ نرن، اینا گرفتار عذاب نشن. بعد فرمودن که عرضه داشتن یبن رسول الله فاطمه یعنی چی؟ گو خدا اسمشو فاطمه، تو رو خدا اینا رو تو ذهنتون دنبال خواب و ماب نه، اینها وقایع حدیث من دارم براتون تونتون میخونم، اونجا به من میگه وقت راست میگه، میگه دیر شد. گو فاطمه یعنی چی؟ گو فاطمه یعنی چی که هم خودش، به به، این عیدی امشب، هم خودش، هم شیعیانش، هم محبینش، خدا جهنم رو بر همش من حرام کرد. فاطمه یعنی بریده شده از هر بدی، از هر عذاب. به به به، مال محدثه بودی، مال فاطمه بود، مال زهرا بود. گو راضیه یعنی چی؟ گو به هر کاری که خدا میکنه راضیه، هر چی پشت در میمونه راضیه، بچهش سیق میشه راضیه، هیچ گله نمیکنه، همش را فرمود را فدخلی فی فدخلی. چرا مؤنث اومده تو این سوره؟ مال کیه؟ مال صدیقه طاهره. فدخلی فی عبادی، بیا زهرا به سوی من، فدخلی جنتی. فرمود راضیتن مرضیه، یعنی هم اون راضی هم خدا راضی ازش، هم دیگه با هم. اینه، این زهراست، این صدیقه طاهره است. این وقتی میخواین گرفتاری پیش میاد براتون، اول در خونه صدیقه طاهره، ولی درست برید، راست بگیم، نترسیم. میخواییم از خودمون مالمون برای صدیقه طاهره میخواییم خرج بکنیم، نه ترسیم، این مادره، این مادر شیعه است، خدا این مملکت رو به نام این مادر شیعه مزین کرده و به دعای این مادر خدا میدونه من دارم میگم من مردم، هم شما قول من نقد کنیم، به نام این مادر این مملکت رو حفظ کرده، باز هم حفظ میکنه، اینجا میماند به نام شیعه، خاطرتون جمع باشه. و اونایی که در مسیر صدیقه طاهره تو این کشور دارن خدمت میکنن اونا هم میمونن، بقیهشون هم همه میرن. توجه کردی داداشون؟ آره، به نام این مادر هست، میمان، خاطرت جمع. ولی باید هر کی امتحان خوشو پس بده. حالا ببینید این مادر، اون نه تا اسم اونجوری، ملائکه تو محراب عبادت ایستاده داره دعا میکنه، دعا میکنه، دعا میکنه، ملائکه رو خدا دستور میده به ملائکه برید صدیقه طاهره امروز قضا نداره، چند روز قضا اینا ندارن تو خونه، چیکار کردن با اینا که فرمود برید براش از بهشت خودم قضا براش ببرید. اومده تو خونه هم چی میکنه؟ بوی قضا داره، چه بوی خوی داره میاد اینا، فاطمه جان چی هست؟ بدون این که پشت سرشو نگاه کنه، محراب نمازش تموم شد، همون تو محراب همونجا بدون این که برگه گفت قضا هست، گفت از کجا اومده؟ فرمود از همون جایی که برای مریم تو بیت المقدس اومد برای من اومده. این مقام صدیقه طاهره است، سلام الله علیها. خدایا به حق صدیقه طاهره قسمت میدهیم که این مملکت رو از شر اجانب، منافقین داخلی، دشمنان خارجی، در رأسشون وهابیت، آل سعود، اسرائیل خبیث، آمریکای کثیف، انگلیس پلید، دیگر اقمار و اعوان انصارشون، منافقین داخلی، حفظ بفرما. هر چی مریض هست، امشب شب میلاد هست، از این جمع محترم، از شیعیان و محبین حضرتش تو این بیمارستانا، کرونایی غیر کرونایی، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما امشب تو برزخ منتظر دعای ما، یا همچین شبی مرحومه مقبره مادر ما هم به رحمت خدا رفت، خدا همه اینها رو امشب مهمان حضرت صدیقه طاهره بگرداند. یه صلواتی بفرست.